توی بهمن ما این تخصیص رو به حدود 70% برسونیم.
خب خیلی عالی. ولی 70% اون رقمی که به اعتقاد من پایینه، عملاً هیچ دردی از محرومیت ما دوا نمی‌کنه. البته ما تنگنای منابع داریم، مشکلات
ما پر لیوانو ببینید. ببین ما وقتی داریم به یک تخصیصی و با توجه به این همه محدودیت‌ها و فشارهایی که به ما داره میشه، آیا ما 75% اعتبارات عمرانی استانی رو تخصیص بدیم؟ شاید اگر شما سنوات قبل رو نگاه بکنید شاید ما به این عدد نرسیم باشیم. اما چه اتفاقی افتاد که امسال با این همه محدودیت هایی که وجود داره ما 75% تخصیص هم ستون عمرانی استانی هم راه های در واقع روستایی وجود داره، مستنداتش هم هست، خزانه دوستان ما تو خزانه هم این عددا رو در واقع ابلاغ کردن و توازن هم داریم به این سمت میریم.
خب ببینید، من از این که ما پیشرفت داشتیم خیلی خرسندم، اما آیا
توی شرایط تحریم و
درسته، اما ما تو شرایط تحریم بقیه هزینه هامون رو چند درصد تخصیص میدیم؟ حالا که به مناطق محروم میرسه چند درصد؟ ببینیم ما مثلا 90% اعتبارات هزینه ایمون، شاید هم بیشتر از 90% توی 9 ماهه اول امسال تخصیص پیدا کرده. ممکنه بگید بر مبنای قانون بوده دیگه، خب این هم قانون بودجه است. اگر که چرا به مناطق کمتر برخوردار که میرسیم این تخصیص میاد میشه 70%، 40%؟ من قبول دارم تنگناها و مشکلات رو.
سال مالی هم فراموش نکنید آقای مهندس، ما سال مالی ما آخر برد 4، یعنی آن از نظر ما 6 ماه دیگه تا آخر سال 1399 باقیه. و این نکته هم دانسته باشید، درآمدهای مالیاتی ما و سایر درآمدهای کشور، چون ما اشراف دارم به درآمدهای مالیاتی استانها و سایر، بیش از 1 ماه آخر، شاید بگم از 15 اسفند به بعد، درآمدهایی که کسب میشه شاید قابل مقایسه با 3 ماه قبل نشه. ما بخش اعظمی از درآمدامون معمولا 15 روز آخر توی اسفند ما تحقق پیدا میکنه. از طرفی هم سال مالی ما آخر تیر ماه هست. اگر شما به قوانین قبل نگاه بکنید قطعا این اعداد و ارقام حتما اضافه خواهند شد.
خب الان یه سال مالی که تموم شده رو بیان راجبش صحبت بکنیم.
الان من حضور ذهن سالهای قبل رو نداشته باشم، اما ما حتی تخصیص هایی که میدیم مناطق سردسیر و گرمسیر هم لحاظ میکنیم.
نه حق با شماست، من اصلا کاملا با این که اینا رو لحاظ میکنید موافقم.
فقط کاری رو از دست ندن و برعکس توی ماهای سال سرد مناطق، اما در نهایت اون عددامون ما آخر سال در واقع به یه تعادل خواهیم رسون. پس آخر سال ما جناب مهندس، ما آخر برد تیر ماه هست و این تخصیص هایی که عرض کردم الان اینا محقق شده و امسال 2680 تا از پروژه های استانی ما که لیستشون هم اگر خواستید به تفکیک استان و پروژه انشاءالله امسال بهره برداری میرسن. یعنی برنامه ریزی که ما امسال کردیم 2680 پروژه. من خواهشی که دارم حتی اگر شما بخواید دفترچه‌اش هم آماده است به تفکیک تر و پروژه و استان، که شما این منابع رو ما به سمتی بردیم که از پروژه هامون به بهره‌برداری برسه و در واقع از اینا استفاده بکنیم.
آقای نعمتی، این فرمایش شما درست، اما عرض من این هست که ما یه عدد خیلی کمی از بودجه رو اختصاص میدیم به مناطق محروم و البته اون چیزی که مینویسیم خودمون هم میدونیم که تحقق ناپذیره
و این محرومیت رو برطرف نمیکنه
و حتی یه سری مشکلات بیشتری ایجاد میکنه. چون شما ما به ازای این عددی که اینجا مینویسید اختیار دارید میدید مثلا به اون شورای برنامه ریزی استان که بره پروژه تعریف بکنه، یا مثلا پروژه ملی براش تعریف میکنید. خب ما به ازای این عدد، وقتی این عدد محقق نشه میشه پروژه عمرانی ناتمام. یعنی هم یه سری طلبکار برای دولت
شما رو کامل بکنم، هر پروژه که توی استان میخواد شروع بشه حتما باید ماده 23 متشکل از شورای اون رو تایید بکنه و سال اول پروژه باید 40% این پروژه تامین اعتبار بشه. اصلا این دستورالعمله برای تمام کشور. پس پروژه نیمه تمام در هر نقطه ای از کشور استانی شروع بشه حتما باید ماده 23 استانی که 40% اعتبار در سال اول تامین بشه. چرا این کار کردیم؟ دنبال این هستیم دوران ساخت ساز پروژه هامونو حداقل برسونیم. و به خاطر همین یکی از بندها اینه. این مطلب اول که من خواستم خدمت شما عرض کنم.
این رو موافقم، اما حجم پروژه های عمرانی ناتمام رو که خودتون بهتر در جریانش هستید.
بله. ببین پروژه های ما حالا قرار وارد پروژه ها بشیم. ما تو کشور اگر پروژه ها رو یه دسته بندی بکنیم، بعضی از پروژه های ما بهسازی هم، بعضی از پروژه های ما تعمیراتی هم، بعضی از پروژه های ما مطالعاتی هم، بعضی از پروژه های ما احداثی هم و بعضی از پروژه های ما توسعی هم. اگر شما ملاحظه بفرمایید، اون سه قسم اولی که خوندم پروژه های ما یک ساله تعریف میشن، یعنی تعمیراتیه. این تعمیرات حالا شامل یک سالن ورزشیه، تجهیزات سالن ورزشیه، در روی مدرسه هست
که عمدتاً هم اینا ارتباطی به محرومیت زدایی به معنای شدیدش حداقل نداره دیگه. یعنی بالاخره یه چیزی هست که میریم تعمیر.
البته اگر اون جمله شما رو
یه بهسازی یک روستا هست، راه یک روستایی هست، خانه بهداشت یک روستا هستن. من وقتی به شما میکنم که ما از اعتبارات سال 1400 از مبلغ 45500 میلیارد تومان دقیقاً 20000 میلیارد تومان به نام و بر اساس دستورالعمل به شهرستان‌ها و مناطق محروم داده شده، این به معنی این نیست که از اون 5500 میلیارد تومان به مناطق شما وقتی یه جاده‌ای دارین می‌کشین، قطعاً دو تا روستای مناطق محروم هم از اون استفاده می‌کنن. شما وقتی میرین یه جایی یه مرکز بهداشتی درست می‌کنین، قطعاً اون مناطق هم استفاده می‌کنن.
اینو درسته آقای نعمتی، ولی یه نکته‌ای که وجود داره از ابتدای صحبتم به نظرم از نظر ذهنی هر دوی بزرگوار دنبال می‌کردید و من هم خیلی بهش توجه داشتم، شنوندگان هم متوجه این موضوع هستن، و اونم اینه که ما بر اساس یک ذهنیت نظاممند بتوانیم جلو بریم، مسلماً تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت. شکل نگاهی که شما به شاخص فراوانی هدف‌ها، یعنی 435 شهرستان، وقتی به شاخص‌های کیفی هدفمند برای اجرا 77 شاخص داری توجه می‌کنید، یا وقتی به منابع با وجود محدودیت‌ها و تحریم و غیره و ذلک به اینها دارین دقت می‌کنید، اینها درست، ولی وقتی به این سمت می‌رسیم ما باید بگیم که خروجی یا اون بهره‌وری و کاهش زمان رفع محرومیت این چی شد؟ آیا موکول به نیمه دوم 1400؟ آیا موکول به نیمه دوم 1399؟ این نکته کلیدی است و از همه مهمتر این که ما در کشور یک حجم سنگینی، فکر میکنم اگه شما نکنم 76,000 طرح نیمه تمام داریم. آیا از این طرح‌ها وقتی غربال میشه در مناطق محروم هم هست که جهت دهی این اعتبارات به سمتی باشه که طرح‌های بعضن چندین و چند ساله فرسایشی، واقعا بودجه خور، اگر خوب تکمیل بشه به دست بیاد، اگر خوب نیست قطع بشه که این جنین مرده بالاخره خود عصر رو هم از بین نبره؟
ببین ما وقتی صحبت میکنیم در رابطه با اعتبارات استانی یه فرایندی داره.
مطلب رو قبول دارین؟
ببین من میخوام اصلاح بکنم. ببین شما اولا ما توی کشور کلن 14,000 تا تر استانی داریم، نه 76,000
نه ترهای نیمه تمام عرض کردم،
عرض که منم ترهای نیمه تمام رو دارم.
خب
اصلاح بفرمایید، 14,500 ما تره. فرق بین تر و پروژه هم یه در واقع تعریف داره، پروژه یه تعریف داره. پس ما توی کشور 14,500 تا تر داریم. آقای مهندس، سال گذشته ما 18,500 تا تر داشتیم. الان با افتخار به شما میگم ما 4000 تا از این طرح‌ها رو کم کردیم، شده 14500 تا. من خواهش می‌کنم جناب عالی یا همکاراتون اگر امور استان‌های سازمان برنامه تشریف بیارن، من لیست این طرح‌ها رو به تفکیک استان، حتی شماره طرح و کد طبقه‌بندی رو خدمت شما عرض می‌کنم.
والا اگه برامون بفرستید حداقل ما در بیانمون در گفتگوهای بسیاری اصلاح می‌کنیم که جامعه بدونه که بالاخره ایستا نیستیم. یتونستیم
نه اطلاعات شما، خب شاید مثلا مال چند وقت پیش باشه، اما این دو سه سال گذشته کتابش هم موجوده، برای همه هم فرستادیم، یه نسخه هم تقدیم شما خواهیم کرد.
خیلی متشکرم.
مطلب دوم که شما اشاره فرمودین در رابطه با وضعیت پروژه ها، همونطوری که عرض کردم بعضی از پروژه های ما یک ساله هستن. شاید از این 76,000 تری که شما گفتید و من اصلاح کردم 14,500 تا، که سال قبل 18,900 تا بود، اینها کم شد، سیاست سازمان برنامه اینه که این طرح‌ها و پروژه ها رو تو دوران ساخت و ساز کوتاه بکنه، که این اتفاق افتاده. از همین الان طراحی سال 1400 هم توی دستور عمل همون داریم و سعی کردیم اینها رو واقعا منتشر بکنیم. این یه مسئله. اما این نکته رو من با اجازه در عرض دو سه دقیقه جمع بکنم.
ما کلا شاید دو دقیقه بیشتر فرصت ندیم، برنامه تمام میشه.
پس ما محرومیتی که امسال عرض کردم حدود 45% اعتبارات فقط میره برای شهرستان های محل. اما یه طرز اصطلاحا بحث ساختار مطرح است که اومدن 4 تا شاخص جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه و نرخ بیکاری رو مطرح کردن. ما اینا رو شبیه سازی کردیم تا یا این به محرومیان کمک میکنه یا برخلاف جریان آب شما میکنه. آقای مهندس، این 11 تا استان محروم، استانهای محروم و اون مناطق محرومی که عرض کردیم، اتفاقی که شبیه سازی که ما انجام دادیم، اعتبارات 19 تا از استانهای محروم و مرزی ما کم میشه، 6 تا از استانهای ما تغییر نمیکنه و 5 تا از استانهای ما افزایش اعتبار خواهند. پس اگر شاخص ما این 4 تا معیار باشه، ما به عنوان سازمان برنامه اینا رو از قبل شبیه سازی کردیم، طراحی کردیم، اینم آمادگی هست، همه این نمودارها وجود داره که بحثای ریسری بکنیم.
بسیار خوب. من یه سوال تستی بپرسم.
اما در رابطه با این شاخصایی که عرض کردم و این 3 تا قانونی که الان وجود داره و شاخص 77 تا، ما میگیم که قطعاً باید بریم دنبال این که اینو بهتر بکنیم. این آمادگی هم ما به عنوان دفتر تخصصی سازمان برنامه ما داریم.
بسیار خب. بزنید یه سوال تستی تخصصی بپرسم که برنامه رو جنبندی کنه با آقای صدیقی، و اونم اینه که ما میتونیم برای شنوندگان در ایران بگیم که با همه این تلاشایی که شما دارید میفرمایید و دقت نظری که هست و حتی مدل سازی میشه پیش از اجرا، کی شاهد رفع محرومیت از پهنه کشور خواهیم بود؟
سوال کلی هم جواب نداره.
مسئله میخوام، ما هر دومون در یه جایی نشستیم که اشراف کلی داریم.
ما وقتی میگیم شاخص، ما به عنوان دو تا کارشناس داریم.
آقای نعمتی، اصخایی میکنم، میخوام اصاره همه رو در یک جمله به نظر شما بالاخره
ما حرکت رو از قبل شروع شده.
من یادمه که از اول انقلاب قرار بوده در کشور ما محرومیت رو رفع کنیم. صحبت های حضرت امام یادمون هست دیگه.
از اول انقلاب ما جمعیتمون چقدر بود؟ الان جمعیت چقدر؟
ولی من میپرسم از برنامه‌ریزان و مدیرانی که در کشور هستن، به خصوص مدیرانی که در وزارت کشور ارتباط مستقیم با جامعه دارن، چرا میبایستی که شهرهایی از تهران گرفته تا مراکزی انقدر رشد بکنن و انقدر اعتبار ببلعن که ما امروز در سال 1399 41 دو سال پس از انقلاب هنوز باید راجع به محرومیت در ایران صحبت کنیم؟ خب. این نقص رو به مردم نمیگیریم، این نقص رو به مدیران میگیریم.
نه، این نقص اصلا به مردم نیست، ما باید
به مدیران. بنابراین همونطور که من دارم منابع کشور رو با همه محدودیتاش نگاه میکنم، ممکنه ما رو با یک چارچوبی به یک نقطه برسونه در مثلا این مدت زمان، یک یا 5 سال دیگه. واقعا اطلاعات شما در سازمان برنامه هیچ وقت مطرح نکرده که چقدر دیگه طول میکشه که محرومیت تمام بشه با وضعیت فعلی.
ببین، این سوال شما، من از شما تشکر میکنم به خاطر دلسوزی که برای این بحث تعادل های منطقه‌ای.
موضوع مهم ملی است، ما نمیتونیم رد کشور جامعه بکشیم. یعنی ببینید،
ببین دو سوم بودجه ما شرکت های دولتیه. خب شاید ما هم مثل شما در کنار شما باشیم. آیا ما شرکت های دولتی به همه استان ها یکسان داریم؟ آیا شرکت های دولتی مسئولیت اجتماعی خودشون رو تو همه استان ها دارن؟ بخشی از این اعتبارات ما ملیه، بخشی استانیه، بخشی منابع داخلی وزارتخونه هستن، بخشی ارزش افزوده هست، بخشی اعتبارات نهادهای عمومی غیر دولتی هست.
بسیار خوب، متشکرم.
من خواهش میکنم اینا رو ما باید با همدیگه ببینیم.
این کلمات آخر شما ما رو میبره به سمت که یک برنامه دیگری بذاریم راجع به این موارد صحبت بکنیم که برخی شده رویه هایی که نتیجه بخش نخواهد بود، اگرچه برای عده مفیده، برای اکثریت مضر رو بی ثمره. خیلی کوتاه حالا صدیقی در 30 ثانیه.
ما واقعا این حرفایی که زده شد مستنداتش هم موجوده. به شما بگم ایراداتی ما مثل شما، خود ما هم نقدایی داریم و ما باید اگه قراره توی استانهای ما اتفاقی بیفته، باید کل منابع مختلف، چه دولتی چه غیر دولتی، و که یکی از نگاه ها و روی کرد های ما تو برنامه هفتمه که اینها رو از حالت جزیره‌ای بودن در بیاریم و ما میتونیم با این همفضایی ها کارهای خوبی انشالله. توی مناطق انشالله.
خیلی متشکرم آقای صدیقی، خیلی کوتاه.
من به نظرم علارغم تلاشی که دوستان در امور استان های سازمان برنامه میکنن برای اینکه این اعتبارات رو به نحو بهینه و به بیشترین حد ممکن در اون سقفی که براشون تعیین میشه تخصیص بدن و توضیح بکنن، اما این سقف هنوز برای رفع محرومیت ما بسیار کوتاهه و باید برای اینکه این رو ارتقا بدن و اعتبارات جدیتری برای رفع محرومیت در کشور دیده بشه قطعاً باید تصمیماتی اساسی گرفته بشه.
متشکرم از شما آقای صدیقی، متخصص اقتصاد و بودجه در استودیو، آقای نعمتی مدیر محترم امور استانها و مناطق سازمان برنامه بودجه. خانم آقایان، برنامه چالش رو شنیدید از رادیو اقتصاد. این برنامه دقایق دیگر روی آرشیو زمانی رادیو اقتصاد برای بازشنیدن شما در اختیارتون خواهد بود. از دیدگاه شما در تارنمای رادیو اقتصاد .ir استفاده می‌کنیم. از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم به اظهار نظر بپردازید. وقت بخیر، خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالتایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر به حد چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
سلام.
خوبی؟
بکنیم
خوبی شما. سلام، شما بخیر. بنده نه
بریم؟
بله.
کجا میریم؟
میریم روستای کبیر توی ورامین. بلدی؟
روستای کبیر؟
کبیر.
کبیر نشیدم.
کبیر به عنوان بزرگ.
درسته. نه نشیدم. باشه، میریم پیدا میکنم.
خب توکل به خدا. بریم ببینیم که آقای خلیلی شاهنده امروز ما که تو حوزه پوشاک هم فعالیت میکنن و خودشون بومی اون روستا نیستن، داخل تهران زندگی میکنن ولی کسب و کارشون داخل روستاست و در راستای مهاجرت معکوس چه حرفایی رو امروز برای من و شما خواهند داشت. موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه مهاجرت معکوس هستید.
خانم علا قندسیم به روستا.
خب آقای دودانگه، ما قبل از این که بریم به اون کارگاه با چند تا از بومی‌ها اینجا صحبت کنیم، بریم داخل روستا ببینیم که کسی رو میتونیم پیدا کنیم.
باش.
اینجا نگر داریم. خب مغازه رو هم میبینم، بریم داخل ببینیم اصلا بومی هستم چند وقته. سلام، خوب هستین؟ وقتتون بخیر باشه. من علاقه مند هستم، از رادیو اومدم، گزارشگر رادیو. حاج آقا، بومی اینجا این شما؟
تقریبا.
چند ساله تو روستایی؟
از سال 92.
92. قبلش کجا بودی؟
شهر ری.
خب اینجا جمعیتش زیاده، کمه، چجوری؟
تقریبا 400 خونه بود.
بعد چی کار میکنن؟ کسب و کارشون چیه؟
کسب کشاورزی اکثرا.
چی کشت میکنن؟
گندم هست، مثلا بلال هست، جو هست، کشاورزیشون.
بعد اوضاعشون خوبه، کشاورزا میمونن یا اینکه نه؟
نه، به خاطر اینکه اکثرا زمیناشون آب ندارن، پوچ میکنن، اکثرا وا نمیستن دیگه.
میرن کجا؟ مهاجرت میکنن.
میرن شهر ری مثلا، خونه هاشون اینجا میبرن.
بخوا... اینجا کارگاه تولیدی هم هستن؟
بله، یه دو سه تا هستن.
کارگاه چی داره اینجا؟
الان کارگاه خیاطی، زنا میرن اونجا به خاطر اینکه شاغل بشن.
آها، اون آقای خلیلی نیست؟
بله درسته، بله مثلا.
دقیقاً ما می‌خوام بریم پیش ایشون.
بله آقای خلیلیه برای اینجا.
ما از تهران اومده درسته؟
بله بله، ما اینجا نیست، ما تهران اومده اینجا. یه سری
شاغل. چند وقت اومدن ایشون؟
اشتغال زاری میکنه. به نظرم دو سالی هست. الان جوانای ما مجبورن به خاطر اینکه کار نیست اینجا، اشتغال زاری نیست، مثلا برن بیرون کار کنن. مثلا عباس آباد، عباس‌آباد علاقمند، مثل شهر ری، مثلا قرچک ورامین، مامازن، مثلا به این قسمت رو کشید نشن، چون اشتغال زاییش خیلی کمه.
پس اینجا اگر مشکل آبشون حل بشه کشاورزا میمونن؟
نه میمونن دیگه. الان
مش... زمین هم دارن که بله، زمین ها بله، کشاورزشون رو بفروشن که... مثلا ویلا سازن.
الان چند دفعه هم از طرف جهاد اومدن خراب کردن.
بخوا... پس غیر مجاز هم ساخت و ساز
بله،
میشه؟
بله ساخت و ساز میشه. یه سری مثلا واسه بچه هاشون اومدن دامداری زدن، یه سری مثلا چیز کنن، چون به خاطر اینکه
اگه دامداری بزنن خوبه، ولی ساخت و ساز نکنن.
خب ساخت و ساز که بالاخره تو کار اشتغال میشه دیگه، یه موقع میبینی مشکل پیدا میکنه.
مثلا اینکه چاورزی رو بکنم ویلا چه اشتغالی؟
خلافه. آره خلافه. خلافه. یه چیزی خلافه، چون زمین کشت مردمه، کشت دنیا.
آقا اینجا پس زمیناش قابلیت کشت خوب داره، تو بلال، تو جو، تو گندم،
همه چی. فقط چیزی که مشکل آبی دارن، اکثرا زمینا مشکل آبی دارن.
آقا شما تنتون سالم باشه،
تمامات باشه.
من میخوام برم کارگاه آقای خلیلی، بعد از کدوم مری برم؟
ببین الان ماشینتون کجایه؟
الان ماشینمون این دمه در.
ببین از اینجا میری خب تو خیابون اصلی که رفتی یه نون بربری بیشتر نیست.
خب
اون نون بربری برو روبروشو، برو داخل. داخل رفت مسجد است. آها. تو ملک مسجد.
خیلی عمالی دست شما.
خواهش میکنم، لطف کردید.
متشکرم. خب ممنونم ازتون. خواهش میکنم ان شاء الله که کسب و کارتون پر باشه، پر از رزق حلال. خب دوستان عزیز شنونده، بله آقای خلیلی مصاحبه شوندمونم میشناختن ایشون و آدرس هم دادن. ایشون اشتغال زایی برای بانوان انجام دادن، چقدرم جالب. خب آقای دودانگه بزرگوار، ایشون میشناختن آقای خلیلی که ما داریم میریم سراغشون برای گفتگو؟
خب بریم.
بله گفتن از اینجا بریم سمت چپ، یه دونه نونوایی، نونوایی رو میریم داخل، دم ملک مسجد هست.
بله
میریم اونجا. سلام آقای خلیلی.
سلام خانم،
علاقمندم. حالتون خوبه؟ بزرگوارین، درود بر شما. آقای خلیلی ما الان از کوچه صاحب زمان آمدیم، انتها رسیدیم.
صاحب زمان کجاست؟
همین مسجد صاحب زمان.
آها مسجد. ببینید باید برید بغل ورزشگاه. بغل ورزشگاه
برید. خب باشه، مرسی ازتون.
کوچه بغل ورزشگاه، من الان 5 دقیقه دیگه خدمت شما.
باشه ما میرسیم تا 5 دقیقه دیگه. ممنونم، خداحافظتون.
سلام.
نه ایشون نیست. سلام عشو، خوب هستی؟ ممنون، زنده باشی. آقای خلیلی نیومدن که خودشون هنوز به شما زنده باشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چه میکنید اینجا؟ جا همه کارکنان تو خانوم هم درسته؟
بله همه
شما خودتون معرفی میکنید؟
من لطفر خلیلیه.
برادرشون هست؟
برادر خالی.
کوچیکی یا بزرگی؟
نه بزرگیم. نه
هر دو با هم کار میکنیم.
بله من کار داخل انجام میدم، ایشونم کارهای بیرون انجام میدم. بله بله.
سلام، خوب هستی؟ خودشون رسیدن. زنده باشی. خوبی آقای خلیلی؟
خوب هستین، سلامتین انشالله. خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین.
چقدر خوشحالم از این که کسب و کارتون برای اشتغالزایی بانوان روستایه.
بله از شما خدمت شما که ما اینجا اشتغالزایی که کردیم بر پایه 60 نفر در نظر گرفتیم.
بریم داخل.
بفرمایید.
ببخشید. بریم داخل، گفتگومون رو از داخل کارگاه ایشون انجام بدیم. سلام به دوستان. سلام خانوما، خسته نباشید.
خب خاطر خانم علاقمند از رادیو تشریف آوردن. توی روستایی هم که ما شروع کردیم کار کنیم، خب خدا رو شکر هم دهیاری هم بخشداری به ما خیلی کمک کردن. قرارمون بر این هم هستش که تمام اشتغالی که ایجاد میکنیم همه از اهالی روستا باشن و خب
دقیقا در راستای مهاجرت معکوس.
دقیقا دقیقاً.
خودتون تهران زندگی می‌کنید؟
بله بله، ما تهران چهار استانبول فروشگاه‌هامون هستش و بازار بزرگ.
آفرین. اونجایی که همش کارای ترکی رو می‌فروختن الان شدن کالای.
دقیقاً، ما خودمون قبلا وارد کننده بودیم از ترکیه و چین. و الحمدلله
چند سال وارد کننده بودیم؟
ما حدود 10 سال خودمون مستقیما وارد کردیم. حدود 5-6 سال هم از چین و ترکیه به طور واسطه این واردات داشتیم. آفاید. ولی الحمدلله شرایط طوری شد که دیگه نیاز بر این شد که ما خودمون تولیدی رو راه اندازی کنیم و
این سخت نیست این شرایط؟
نه، اتفاقا تو شرایط خیلی سختی شروع کردیم، ولی خدا رو شکر برای ما به صرفه هست.
آقا اینجا رو چطور گرفت؟ من شدم از مال مسجده، ملک مسجده؟
نه نه، اینجا ملک مسجد.
آخه ما یه نفر گفتیم، گفتن آقای خلیلی که خانوما دارن توزیع پوشه کار میکنن، گفت یه ملک مسجد. ما اومدیم تو مسجد بهتون زنگ زدیم.
نه نه، من اصلاً میگم این ملک، ملک دهیاری هستش. ما دهیاری اجاره کردیم، تفاهمی هم که با دهیاری و بخشاری نوشتیم بر پایه این هستش که باید اشتغال از اهالی روستا و بخش باشن، یعنی اگه کم بوده نیرو داشتیم از بخش تهیه کنیم، یعنی
داخل خود روستا.
دقیقاً. و عزیزانی که مثلا ما خیلی از این کارمندانی هم که داریم، چند تاشون اونایی که البته شبکار هستن، آقایون خارج از روستا و داخل شهر کار میکردن و الان برگشتن، چون دارن اینجا کار میکنن، روزکارمون خانما هستن، شب هم آقایون میان اینجا برای تکمیل تولیدمون. ما از آموزش شروع کردیم، یک ماه ما آموزش کار کردیم، اینا رو آموزش دادیم که اون چیزی که ما میخواییم با اون کیفیتی که میخواییم به ما تحویل بدن.
آقا خلیلی چرا اینجا رو انتخاب کردید؟
دیدیم دیگه واقعا برای ما زشته که ما بریم مثلا از چین یا ترکیه واردات کنیم و به اسم خودمون. ما حتی چرممونم از ترکیه وارد میکردیم. ما اخویمون گفتش که خب بیا همین اشتغالی که داریم برای اونا زحمت میکشیم برای خودمون بکشیم، برای چی مثلا نونشو هموطن خودم یا برادر خودم نخوره. ما اومدیم اینجا تولیدی راه اندازی کردیم.
با چقدر سرمایه کی؟
دو سال اینجا. البته یه مقدار مشکلات دیگه ای هم داشتیم از لحاظ بحث انشاباتمون که خدا رو شکر دهیاری و بخشداری خیلی به ما کمک کردن. واقعا نامه‌نگاری هایی که کردن، پیگیری هایی که کردن، برق اینجا سریع وصل شد، گازش وصل شد. ما یک سال حدودا خاک اینجا رو خوردیم تا راه اندازی شد. با 400 میلیون سرمایه اولیه همون بود که شروع کردیم.
الان دستگاهاتون مشکلی ایجاد نشد؟ همه ایرانی هن یا نه خارجی؟
نه، کل دستگاهامون خارجی هستن. ما الان داریم حدود 50 تا دیگه دستگاه میاریم. متاسفانه مشکل بزرگی که داریم اینه که قوانین طوریه که ما همیشه باید یه واسطه این وسط باشه برای واردات.
برای همین واردات دستگاه.
بله بله، اگه بخوایم مستقیم
ما نمیتونیم دستگاه رو تولید کنیم.
چرا نمیتونیم؟ مگه ما پوشاک 0 تا 100 اینجا نمیتونیم تولید کنیم؟ من الان به من اگر به قول معروف دولت یه کمکی کنه، من همین الان زمینه اشتغال 800 نفر دیگر رو دارم.
سوال من دقیقا همین جاست. ما که انقدر میگیم که پوشاک ترکیه خیلی خوبه، آیا ما پتانسیلش رو نداریم که با همون کیفیت در داخل کشور خودمون تولید کنیم؟ کاری که شما دارید میکنید، کیفیت تولیدی شما انصافا قابل رقابته با چیزی که وارد میکردید؟
ببینید، ما شاید باورتون نشه، من خیلی از دوستانم که طراحای خیلی بزرگی هستن توی ترکیه هستن، دارن کار میکنن. خود ترکیه از ایران برد تکنولوژی تا جوراب بافیشو که من دوستانم خودم اطلاع دارم، حتی دستگاه‌های جوراب بافی لوناتی که قدیم ایتالیایی تو ایران کار می‌کردن، ترکیه اومدن از ایران بردن دستگاه مکانیکیشو، بردن اونجا اشتغال کردن، اونجا ایجاد کار کردن. ترکیه خودش صنعت از ایران برده، بعد اون بخواد در برابر ما عرضه اندام کنه، در واقع هنوزم باز وابسته ماست.
میتونم با کارمند و کسایی که دارن اینجا کار میکنن؟
بله بفهمید. بله
خب، ولی باید کفشمو رو در بیارید.
نه نه، شما راحت.
نه من کفشمو در نه 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 من کفشمو در میارم، هیچ مشکلی. نه بابا خواهش میکنم. خب کوچیکترینشون کدومن؟
کوچیکترینشون خانم موسوی هستن و خانم
یه خانمی داره اتو میزنه. همین جوری که داری اتو میزنی کارتو انجام میدی، به منم بگو سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
بلند حرف بزنید، خودتون رو معرفی کنید، بگین چند سالتونه؟
14.
چی شد اومدین تو این حوزه کار کردین؟
میگه اتو کار میخواستن، منم دیدم محیطش خوبه، آدمای خوب، منم اومدم.
چند وقت اینجا کار میکنی؟
2 ماه.
درس هم میخونی؟
بله.
چه جوری؟
مثل بقیه مجازی.
بعد اون وقت سخت نیست همکار هم درس؟
نه.
با کی اینجا کار میکنی؟
مادر.
کدومه؟ ایشون. خب بریم سراغ مادرشون ببینیم مادرشون کجا هستن. از اون بر بیا و کدوم بر باید بیا. خب مادرش شما هستی؟ سلام علیکم. یکم میایین جلوتر؟
سلام شما، قربان شما.
چیکار شما میدوزین؟
بله من چرخ.
چی میدوزی؟
لباس کار.
خیاطی بلد بودین وارد اینجا شدی؟
بله تا حدودی.
چطور متوجه شدی یه همچین